حسين داود دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. در مراسمی از تقریض فرمانده معظم کل قوا بر گزارش عملکرد ناوگروه 75 ارتش رونمایی شد. در این مراسم که فرمانده کل ارتش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا و جمعی از مسئولان ارشد نظامی حضور داشتند، از تقریض فرمانده معظم کل قوا در خصوص گزارش عملکرد ناوگروه 75 ارتش رونمایی شد. ناوگروه 75 نیروی دریایی ارتش 12 اردیبهشت امسال متشکل از ناوشکن ایرانی سهند و ناوبندر مکران با هدف ارتقاء اقتدار دریایی، تامین امنیت خطوط دریانوردی و تقویت دیپلماسی راهی آب‌های آزاد شد. این ماموریت 133 روز به طول انجامید و ناوگروه 44000 کیلومتر را از کنار 55 کشور بدون پهلوگیری و با پشت سر گذاشتن 3 اقیانوس طی کرد و سرانجام مدت قبل به آب‌های سرزمینی بازگشت. هدف‌گذاری اعزام 5 میلیون زائر برای اربعین آینده. مسئول امور اربعین ستاد بازسازی عتبات آلیات در مراسم تجلیل از موکبداران خراسان رضوی گفت با توجه به عادی شدن شرایط و رفع محدودیت‌های کرونایی برای آیین اربعین سال آینده، اعزام حدود 5 میلیون زائر از کشور به عتبات آلیات هدف گذاری شده است. آقای افضلی افسود برای موکبداران علاوه بر خدمات رسانی به زائران امام حسین علیه السلام در ایام اربعین، انجام خدمات مؤمنانه نیز تعریف شده تا در مواقع بروز بحران، به ویژه بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله، به کمک مردم بشتابند. مسئول ستاد بازسازی عتبات آلیات خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت در اربعین امسال با توجه به محدودیت‌های کرونا از 85 موکب استان تنها 61 موکب به عراق اعزام شدند. آقای پارسا افسود در دهه پایانی سفر نیز 5 موکب در مشهد مقدس و مسیر زائران حضرت رضا مستقر و حدود 700000 وعده غذایی و 12000 خدمات درمانی و بهداشتی به زائران ارائه شد. بیش از 42000 گروه جهادی در سراسر کشور به محرومان خدمت رسانی می کنند. سردار زهرایی، فرمانده سازمان بسیج سازندگی کشور، در همایش تجلیل از جهادگران بسیجی در مجتمع زوب آهن اصفهان با بیان این مطلب افزود حمایت از صنایع و مشاغل، به ویژه مشاغل خانگی، از مهمترین برنامه‌های بسیج سازندگی کشور است.
تجلیل از بسیجیان جهادگر در تالار آهن کارخانه زوب آهن اصفهان. فرمانده سازمان بسیج سازندگی کشور در این همایش با اشاره به جنگ نوین اقتصادی دشمن از توجه به نقش محوری مردم در رشد و شکوفایی اقتصاد گفت.
هم مجلس شورای اسلامی در تفسیر 16 تسهیلات برای بسیج سازندگی دیده، هم 26000 صندوق قرض الحسنه که در سراسر کشور فعالن و 42000 گروه جهادی، یک بدنه و شبکه مردمی، یک نهاد تسهیلگر واقعی و حلقه میانی رو تشکیل دادن.
نمایندگان مردم شهرستان‌های لنجان و فلاورجان در حاشیه این همایش یک صدا از حمایت نمایندگان مجلس از طرح احیای جهاد سازندگی گفتند.
در راستای سیاست دولت جدید، مجلس همین آمادگی را اعلام کرد که در برای احیای جهاد سازندگی کاملا همراهی با دولت میکنه و برای محرومیت زدایی از قشر مستضعف و روستایی کشور به هر حال گامهای اساسی را برمیگرده.
ما اول انقلاب خیلی از کارهایی که تونستیم پیش ببریم با حضور جهاد سازندگی، جهادیانی که هم راه ساختن هم پل ساختن.
بیش از 2800 گروه جهادی در سامانه اطلس ساماندهی و همکنون در 10 استان مشغول خدمت به محرومین هستند. در حاشیه این همایش، در راستای 8 مرحله کمک‌های مؤمنانه کارگران زوب آهن، 25 سری جهیزیه به نوعروسان اهدا شد.
آیین رونمایی از 9 جلد کتاب اجتهادی و تخصصی که دفتر فقه معاصر برگزار می شود. این مراسم امروز با سخنرانی مدیر حوزه های علمیه در قم برگزار می شود و در آن از کتاب های همچون فقه بورس و اوراق بهادار، فقه رمز ارزها، فقه پول و فقه پزشکی رونمایی می شود. این کتاب ها تقریر اساتید مطرح دروس خارج حوزه علمیه است. همسر شهید فخری‌زاده از رسانه ملی و هنرمندان خواست این شهید گرانقدر را به مردم معرفی کنند. همسر شهید محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای، در دیدار تعدادی از اصحاب رسانه بر رسالت هنر برای شناساندن ابعاد شخصیتی این شهید تاکید کرد و افزود رسالت شما هنرمندان این است که این شهید را به ملت ایران بشناسانید، چرا که او 40 سال با جان و دل برای کشور کار کرد و گمنام بود. آینه رونمایی از یادمان شهید محسن فخری‌زاده هم همزمان با نخستین سالگرد شهادت این شهید والا مقام در محل ترور وی با حضور خانواده شهید و شماری از مقامات کشوری و لشکری برگزار شد.
جمعی از هنرمندان در دیدار با خانواده این شهید یاد او را گرامی داشتند.
شهید فخری‌زاده عمرش رو برای مردم گذاشت، انشاءالله ما بتونیم تو حوزه رسانه اندکی قدم برداریم.
کشتند تو را آه در آغوش دماوند، سخت است در آغوش پدر کشتن فرزند.
همسر شهید محسن فخری‌زاده خواستش این بود که هنرمندان به ویژه صدا و سیما برای شناساندن این شهید تلاش کنند.
به خاطر بچه هامون که جا پای این دانشمند را بذارن و بدونن این دانشمند چه کار کرده و بتونن کارایی که ایشون کرده انجام بدن به صلات صدا سیماست.
عکس یادگاری پایان بخش این دیدار کوتاه بود با یک قول همگانی. تاکید میهمانان این خانه این بود که باید شهید فخری‌زاده رو در آینه هنر تابوند تا ماندگاری او ماندگارتر شود.
ادامه خبرها. مدیر حوزه های علمیه خواستار تصویب و عملیاتی شدن سند جامعه راهبردی نماز شد. آیت الله عرافی در جلسه ی شورای اقامه نماز استان قم با بیان این مطلب گفت بر اساس طرح آمایش حوزه های علمیه برای هر 1000 نفر یک مسجد تراز با تمام شاخصها برنامه ریزی شده است. و با بیان اینکه در شهر قم نباید هیچ روستا و حاشیه شهری بدون مسجد و امام جماعت باشد تاکید کرد حوزه های علمیه و سازمان تبلیغات نبود مسجد و ائمه جماعت در محلات را برطرف کنند. مرحله نهایی 44مین مسابقات سراسری قرآن از 29 آذر تا 3 دی برگزار می شود. آقای قرش اقلو رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه مرحله نهایی 44مین مسابقات سراسری قرآن کریم از 29 آذر تا 3 دی ماه برگزار می شود گفت پس از این رویداد مسابقات بین المللی در اسفند همزمان با ایام مبعث پیامبر اکرم برگزار خواهد شد. تا یه روزهای اخیر اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی 44مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در رشته ها و بخش های مختلف اعلام شد. مهلت ارسال آثار کنگره شعر جعفر طیار تمدید شد. دبیر اجرایی کنگره شعر جعفر طیار از تمدید مهلت ارسال آثار به این جشنواره خبر داد و گفت علاقمندان تا 11 آذر ماه می توانند آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند. حجت الاسلام جلالی گفت این کنگره روز چهارشنبه در آستانه شهادت حضرت جعفر ابن ابی طالب در مؤسسه فرهنگی امامت برگزار خواهد شد. پیکر شهید مدافع حرم محمد رضا بیات شناسایی شد. شهید محمد رضا بیات فروردین 95 در منطقه تل‌العیس سوریه به فیض شهادت نائل شد و پیکرش در منطقه ماند. شهید بیات متولد 7 بهمن سال 1365 در تهران بود و در 24 فروردین سال 1395 در منطقه تل‌العیس سوریه به شهادت رسید. نشست علمی و نکوداشت آیت الله میانجی برگزار می شود. نشست علمی و نکوداشت فقیه و مفسر آیت الله محمد باقر میانجی با پیام مرجع عالی قدر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی برگزار می شود. این نشست با موضوع همگامی عقل و وحی در منظومه معارف اهل بیت علیهم السلام و با حضور استادان حوزه و دانشگاه برگزار خواهد شد. این نکوداشت همراه با رونمایی از مجمع آثار این عالم فرزانه صبح پنجشنبه 11 آذر در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار و به صورت مجازی نیز از شبکه‌های اجتماعی پخش می شود. کتاب از چیزی نمی ترسیدم زندگی نامه خودنوشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان ششمین کتاب مطرح کتابخانه هشت بهشت معرفی شد. آقای رحیمیان معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران.
برای ششمین مسابقه از مجموع مسابقات کتابخانه هشت بهشت و همزمان با قرار گرفتن در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، کتاب زندگی نامه خودنوشت سردار سلیمانی را که عنوانش از چیزی نمی ترسیدم در نظر گرفتیم. این کتاب روایتی است از شکل‌گیری شخصیت سردار سلیمانی، با قلم خود ایشون هم نوشته شده، از نظر محتوایی واقعا ارزشمند هست و حتما خواندنی هست. نسخه الکترونیک این کتاب در سامانه‌های الکترونیک کشور موجود هست و همینطور در کتابفروش‌های معتبر قابل خریداری هست. در دوره ششم مسابقات هشت بهشت ما علاوه بر دانشجویان، دانش آموزان عزیز سراسر کشور هم امکان شرکت در این مسابقه رو دارن. زمان آزمون 10 دی ماه 1400 هست که علاقه‌مندان میتونن با مراجعه به سایت bookrc.ir هم اطلاعات بیشتری رو کسب کنن و همچنین در آزمون شرکت کنن.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. رونمایی از نوشت افزارهای آراز و آیناس. مسئول سازمان بسیج اصناف در مراسم رونمایی از نوشت افزارهای ایرانی اسلامی آراز و آیناز بر ضرورت پیوست فرهنگی و رسانه‌ای محصول‌های ایرانی تاکید کرد. آقای حسن پور هدف از نامگذاری این دو محصول را حمایت از فرهنگ آذری دانست. اسناد وقفی در مخازن استاندارد سازمان اوقاف نگهداری می‌شود. معاون سازمان اوقاف با تکذیب خبر از بین رفتن برخی اسناد وقفی گفت مخزن اسناد سازمان اوقاف از لحاظ امکانات و استانداردهای لازم مورد تایید سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران قرار گرفته و با این سازمان به صورت مداوم تعامل و همکاری دارد. حجت الاسلام حسنی نیا افزود این مخازن به صورت مستمر رصد می شود تا به هیچ سند وقفی آسیبی نرسد. و افزایش 9% تلفات حوادث رانندگی در 7 ماه نخست امسال. سازمان پزشکی قانونی کشور با اعلام اینکه آمار تلفات حوادث رانندگی 9.2% افزایش داشته، استانهای فارس، تهران و سیستان و بلوچستان را دارای بیشترین فوتی و استانهای ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و قم را با کمترین آمار تلفات حوادث رانندگی معرفی کرده است. به آگاهیتان می رسانم امروز دوشنبه 8 آذر سال 1400 هجری شمسی برابر است با 23 ربیع ثانی سال 1443 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:55 دقیقه، غروب آفتاب ساعت 16:56 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 17:16 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بله، بسیار سپاسگزارم از دوستانمون در گروه خبر که اخبار معارفی ساعت 11 رو تقدیمتون کردن. دوستان خوب شنونده، هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 11 و 55 دقیقه است، یعنی کمتر از 40 دقیقه تا زمان ظهر فرصت داریم. انشاءالله تا ساعت 14 در خدمتتون خواهیم بود. تا لحظات دیگه برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم. 11:35 با ویژه برنامه اذان ظهر در کنار شما هستیم. هنگام عذرخواهی میکنم ساعت 12:05 با حساب و کتاب خدمتگزار شما خوبان خواهیم بود و پس از اون نوبت به پخش برنامه جرعه میرسه که شرح احادیث کتاب گران سنگ کافی در این برنامه رقم میخوره. برای ساعت 12:30 میتونید جرعه رو بشنوید. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده زمزم احکام باشید.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز. شنونده نوشته: من 36 ساله هستم و تا کنون نماز و روزه به جا نیاوردم. حالا میخوام که قضای اونها را به جا بیارم. لطفا در این خصوص من را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای راهنمایی کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در این خصوص بشنوید.
انشاءالله شما توبه کردید از این که نمازها رو ترک کردید و روزها رو ترک کردید و اینی که بعد از این مدت تصمیم گرفتید که طرف خدا بیاید و از خدا عذرخواهی کنید به خاطر ترک واجبات قبلی، خدا رو سپاسگزار باشید، ستایش کنید که این توفیق شامل حالتون شده. خیلی خوب، ولی از الان شروع کنید نمازهای قضا و روزه های قضا رو با یک برنامه ریزی خوب انجام بدید. البته یه مقدار اون کفاره ها سنگینه که با برنامه ریزی دقیق و به مرور زمان کفاره ها رو هم بپردازید. پس نمازها، روزه ها و کفاره روزه ها رو به مرور انجام بدید، انشالله پذیرفته میشه.
اگر در بورس کشورهای خارجی سرمایه گذاری کنیم و سود آن را دریافت کنیم، از نظر شرعی این مسئله چه حکمی دارد؟ مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
اگر این بورس از اون جاهایی باشه که تولیدات مواد غذایی هم دارند، در این صورت مسلماً مشروبات الکلی، گوشت خوک و ذبح اونا که ذبح شرعی نیست و مردار هست، اینا هم در این مواد غذایی هست و معامله اینها باطله. معامله باطل رو شما نمیتونید برید سهام بورسش رو بخرید و شما هم شریکشون بشید. در غیر این صورت، چنانچه مثلا مواد صنعتی باشه، اتومبیل، موبایل یا چیزای دیگه باشه، موارد صنعتی باشه، چنانچه خلاف قوانین و مقررات تجارت خارجی جمهوری اسلامی نباشه و مفسده و حرام دیگری مثل ربا و اینجور چیزا هم در کار نباشه اشکال نداره، اما اگر هر یک از موارد مذکور باشه جایز نیست.
مقلد امام خمینی هستم، یک مبلغی وام از بانک برداشتم برای سند خانم حاضر بشم بدم پول بدم سند بگیرم. این سند مدت تاخیر افتاد و این پول من گذاشتم تو بانک. در این مدت یک مبلغی ماهیانه بانک به من سود میداد. حالا می‌خواستم اینم خمسی پول بدم، باید کدوم قسمتای سود گرفتم تعلق میگیرم یا اون قسطایی پرداخت کردم؟ لطفاً در مورد خمس این پول من راهنمایی کنید. ممنون.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را شنیدید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی را در این باره بشنوید.
طبق سوالی که حضرت عالی مطرح کردید، اگر وام گرفتید برای سند منزلتون و سند هنوز آماده نشده، اگر منظور شما قرض الحسنه بوده که سپرده کردنش منع قانونی نداشته، بردید تو بانک سپرده کردید، الان سود به شما میدن. اگر سودا را مصرف کردید، خب این سود خمس نداره. اما اگر سود را آوردید به جای قسط وام دادید یا از درآمدتون اقساطی تعدادی از قسطهای وام را دادید به میزانی که قسط پرداخت کردید، چون تا سال خمسی مصرف نشده، هزینه نشده، خمس اون را باید پرداخت بکنید. پس به مقدار قسطی که از این وام با درآمدتون یا با سود بانکی که به شما دادن پرداخت کردید، خمس اون را پرداخت کنید. اما اگر قسط را با پولی دادید که خمس نداره، مثل یارانه، مثل عیدی، پول ارثی بوده که متعلق خمس نبوده، اون وامی که الان شما دارید و تعدادی قسطش را دادید بهش خمس تعلق نمیگیره. انشالله که موفق باشید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا برای ادا بودن نماز شب باید همه رکعات آن تا قبل از اذان صبح خوانده شود؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند:
نماز شب بسیار آثار و برکات عجیبی داره و حضرت آیت الله العظما جوادی آملی، بلی همه علما و اهل عرفان میگن این مسئله خیلی باید بهش تأکید بشه که نماز شب خیلی آثار داره، هم آثار دنیوی هم اخروی. اما اینکه اداش چه وقت هست، 4 رکعت مونده به نماز صبح و اذان صبح، اگر انسان 4 رکعت از نماز شب رو بخواند، اون بقیه رکعاتش، یعنی اون در واقع 7 رکعت باقی مانده، میشه ادا. میتونم یه نماز صبحش رو بخونه بعد دوباره بقیه نماز شبش رو انجام بده. اما اگر نه، کمتر از این حد یا اذان صبح گفت و هنوز نماز شب رو شروع نکرده، میتونه قضای نماز شب رو به جا بیاره که اونم ثوابش کمتر از ادا نیست.
یه جای نگهبان هستم، من نمازی که میخونم توی نگهبانی هست، روی تخت دارم نماز میخونم، آیا این نماز من مشکل ندارد؟ خواهش میکنم این جواب منت برام بذاری، خیلی ممنون. ما رو میشه.
پاسخ سوال تلفنی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین عریان نژاد بشنوید.
مکانی که انسان قصد داره اونجا نماز بخونه، 5 شرط باید داشته باشه. اول اینکه مباح باشه، بنابراین در مکان قصبی نباید نماز بخونه. دوم اینکه جایی رو انتخاب کنه که توانایی انجام واجبات نماز رو داشته باشه. سوم اینکه محل سجده بلندتر از جای ایستادنش نباشه. چهارم این که خانم‌ها کمی عقب‌تر از آقایون باشن. پنجم این که مکان نمازگذار استقرار داشته باشه. بنابراین اگر روی تختی نماز میخونید که شرایط از جمله استقرار رو داره، نمازتون اشکالی نداره. الله
الله. کسی که جنوب است آیا مجاز است به حرم امامزادگان مشرف شود؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
ورود جنوب به مسجد الحرام، مسجد النبی و اون رواقی که ذریح مطهر ائمه علیهم السلام قرار داره حرام هست و توقف جنوب در مسجد هم حرام هست، اما ورود جنوب، توقف شخص جنوب به جایی که مسجد نیست و رواق کنار ذریح ائمه نیست، اینها ایرادی نداره و از این جهت حرام نخواهد بود. الله
الله. آیا مرد باید خانه‌اش را بفروشد و مهریه زن را بپردازد و این در صورتی است که مرد هیچ گونه پسندازی ندارد و فقط حقوق بگیر است؟ لطفاً پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی مشخص کنید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره توضیح دادند.
نه، ضرورتی ندارد و واجب نیست که منزل مسکونی خود رو بفروشید که دین رو ادا بکنید. دینی است به عهده شما هست، هر وقت توانستید ادا بکنید.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
اگر فردی کالایی را مدت دار و قسطی بقرد قبل از آن که اقساطش را بدهد، مجاز است به صورت نقدی آن را به دیگری بفروشد؟ این کار از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی به سؤال شرعی این مقلدشان بشنوید.
اگر فروشنده شرط کرده باشد مادامی که تمام اقساط مرا ندادی حق فروش به دیگری نداری، نمیتواند بفروشد. و اما اگر چنین شرطی را نکرده، البته میتواند بفروشد، بعدن هم باید اقساط آن را به مدت خودش بپردازد.
من حدود 2 ماه پیش کالای آکبند رو یه فرد فروختم. بعد از 2 روز متوجه شدم که قیمت اون، نه این که بگید افزایش پیدا کرده یه درسته، نه افزایش پیدا کرده بود، اما خود اون فرد این رو میدونه. من دقیقا اطلاع نداشتم و تفکرم این بود، به اضافه این که بنده نیاز مالی داشتم نه به این هست. الان حرفم اینه، اگر اقدام کنم و به عنوان اینکه ضرر و زیانی دیدم، گناهی داره، مشکلی داره یا نه، میتونم اقدام کنم و بگم که ضرر و زیان دیدم، یا حتی به خود ایشون بگم چرا که اختلاف مثلا حساب کنید شما 50%.
حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سوال تلفنی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را بیان میکنند.
خب در این معامله که شما انجام دادین و جنسی رو فروختین، بیعی رو که انجام دادین، یه معامله قطعیه و معاملتون هم صحیح بوده، این مال به مشتری شما منتقل شده. اما از اونجایی که شما اعتقادتون بر اینه که مغبون شدین، یعنی بسیار زیر قیمت بازار جنستون رو فروختین و از قیمت روز اطلاع نداشتین، اگه واقعا اینطور باشد، بینک و بین الله واقعا همینطور باشد، برای شمای فروشنده اختیار پیدا میشه که میتونه معاملتون رو با مشتری فسخ کنین. این اختیار رو دارین که معاملتون رو به هم بزنین. میتونین برین به مشتری بگین که من معاملم رو با شما به هم میزنم، جنسی رو که به شما دادم پس بده، پولی رو که از شما گرفتم بهت برمیگردونم. خب اینطور اگر معامله رو به هم زدین، جنستون دوباره به دستتون میرسه و ضرر و زیانی متوجه شما نخواهد بود.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار من ننشانم ز جا باد هوای تو را من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی این برنامه زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی شماره تلفن ها و شماره پیامک رادیو معارف رو خدمتون اعلام میکنم: 329-10-551 و 552 با پیش شماره 0-25 و شماره پیامک 30553 برای طرح سالهای شرعی در اختیار شماست. همکاران عزیز ما در این برنامه که تلاش میکنن تا پاسخ سوالهای